بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال. الفصل الثاني، الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. المرحلة الذاتية للدليل الاستقرائي. هاي كتاب هاي چاپ کنگره جهید سر هست، صفحه 409 رو میخوایم میشه تا حالا آغاز بکنم. خیلی خوب، ما به نوعی میشود گفتش که به نقطه عطف بحث رسیدیم و از یک حیث میشود گفت خاتمت المطاف هست و از یک حیث هم گفت البته بدایت المطاف. از این حیث خاتمت المطاف هست و پایان مسیر هست که ما حالا یک مسیر رو طی کردیم تا رسیدیم به اونجایی که میخواهیم به یقین استقرایی برسیم و ببینیم این چنون یقینی هست. و از حیث دیگر بدایت المطاف هست و آغاز حرکت و آغاز راه هست که بعد از این نشون حالا میخوان تطبیق بکنن و از این استفاده بکنن و موارد رو نشون ما بدن که عملا این چگونه عمل خواهد کرد. لذا این فصلی که الان ما وارد شدیم در حقیقت این میشود گفت که حالا اگر این نوع چیز در نظر بگیم نقطه عطف هست. از یه حیثی ما به اوج یک مسیری رسیدیم و از یه باید حالا باز مسیر تازهی قرار است که آغاز بشه بعد از گذر از این فصل. طبعا الان از قضا وقتش هست که ما ببینیم که چه مسیر رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. خیلی البته سریع و گذرا باید که یه اشارات داشته باشیم با آنچه که گذشت. آنچه که گذشت نه از ابتدای کتاب که بررسی دیدگاه عقل گراها بود و بعد تجربه گراه اینها، حالا اونا به کنار، اما از اونجایی که در حقیقت شهید صد خودش به شکل جدی وارد بود بحث شد و شروع کرد نظریه خودش رو گام به گام پیش بردن و جلو آمدن. اینها عمده مطالبی که ایشون داشت رو میشه خلاصه هاش رو به این نحو مطرح کرد که حالا اگر اشانا بشود من جلسه آینده اینها رو شکل تایپ شده درستون قرار بدم که حالا باز خود یه اجمالا یه خلاصه درستون باشه گرشون خودتون همچه بسا این کار کرده باشید. اما برحال این رو ببینیم، یه تقسیم بندی کردم. فرمودن ما دو جنبه معرفت رو میتونیم در نظر بگیریم. یک جنبه دو جنبه معرفت، یک جنبه ذاتی معرفت. این فرض است که این همون ادراک ماست. و دیگری و جنبه موضوعی معرفت. که جنبه موضوعی معرفت رو فرض است اون قضیه‌ای که درک شده است، اون قضیه‌ای رو که ما درک کردیم که مستقل از ادراک ما واقعیت وجود و تحقق داره. پس وقتی ما از معرفت سخن میگیم در دو جنبه دارد. یکی ناظر به شخص عالم هست، اون فاعل شناسا، اون شخصی که داره مورد شناسایی قرار میدهد، مورد شناخت قرار میدهد، علم براش حاصل میشه. این جنبه ذاتی معرفته یا به جنبه شخصی معرفت هستش. و اینجا ما از ادراک سخن میگیم. اما جنبه دیگر جنبه موضوعی معرفت هست که کاری به شخص از خواهندون که عالم ندارد و جدای از اوست. جدای از اوست معرفتی است که از شخص عالم جداست و بر تقدیر ناظر به همون واقعیت خارجی است. خب پس از این آمدن یک تقسیم بندی دیگری رو ارائه کردم. پس این تقسیم بندی جنبه های معرفت. تقسیم بندی دیگری رو ارائه کردن از توالد یا زایش یک معرفت از معرفت دیگر. پس اینجا باز همچنان که در خاطر مبارکتون هستش، فرمودن این زایش و تولد موضوعی دارن و ذاتی. خب باز در تولد موضوعی فرمودن بر اساس تلازم میان جنبه موضوعی یک معرفت که همون معرفت مولد باشد و جنبه موضوعی معرفت دیگر که معرفت متولد باشد شکل میگیره. ایشون فرمودن که زایش موضوعی یا تولد موضوعی مبنای هر استنتاج قیاسی است. در حقیقت گفتن این تولد موضوعی مربوط به معرفتی است که از شخص عالم جداست و از طریق قالب قضایا و قیاسات به دست میاد، که از اون تعبیر ما می‌کنیم به جنبه موضوعی معرفت. و پس بگیم که توالد موضوعی معرفت یعنی به دست اومدن معارف بعدی از معارف قبلی بدون دخالت جنبه های روانی و شخصی عالم، که به این شکل در واقع نوعی رابطه منطقی بین قضایای صادق برقرار میشه. در این روش منشأ معرفت ما به نتیجه معرفت به مقدمات، چون مقدمات دارید به اونها معرفت پیدا میکنید، بعد این منشأی میشه برای معرفت شما نسبت به عرض کنم خدمتتون که نتیجه. همچنان که شما در اون مثال معروف مثلا میگید که فرض فرمید که ارسطو انسان است، هر انسان میمیرد، پس ارسطو میمیرد یا تعبیر از این هست. ما در حقیقت دلم داریم اون از همون صفحه 160 ایشون اتفاقی هم کتاب چاپ کنگره اونجا رو داریم به بعد میگیم برمیم جلو. خب این قسمت موضوعیش عرضم خواهدتون که، اما قسمت ذاتی اون در توالد یا زایش یک معرفت از معرفت دیگه به نحو ذاتی، ایشون نظرشون هست که در این نوع از زایش معرفت تلازمی میانه موضوع معرفت مولد و معرفت متولد وجود نداره، بلکه تلازم میان خود این دو معرفت وجود داره. به بیان دیگه در زایش ذاتی معرفت تلازم میان جنبه ذاتی یک معرفت یعنی معرفت مولد و جنبه ذاتی معرفت دیگه یعنی معرفت متولد وجود داره، نه میان جنبه موضوعی این دو معرفت. اگر بیارن دوستان صفحه 162 فکر میکنم اینجا رو اگر یه لحظه بیارن، اگر حالا بله نه 161 رو بیارن طبق همین کتاب چاپ کنگره، پاراگراف پایین صفحه 161 اینجا ایشون میگه که توالد ذاتی یعنی ان بالامکان ان تنشا معرفت و یولد علم علی اساس معرفت اخرى. خب یک معرفتی ناشی بشود و متولد بشود، یک علمی متولد بشود بر اساس معرفت دیگر، دون ای تلازم بین موضوع ای المعرفتین. من گمان میکنم اینجا یک اشکالی هست، حالا یا تایپیه یا بالاخره اشکال ازشون هستش. من حالا که توضیح دادم همین گونه گفتم در این نوع از زایش معرفت تلازم میان موضوع معرفت مولد و موضوع متولد وجود نداره، لیکن اینجا باید بریم بین جانب الموضوعی للمعرفتین. موضوع معرفت با جنبه موضوعی معرفت دو تاست. جنبه موضوعی معرفت همون است که شما بالا توضیح دادید که قضیه درک شده مستقل از ادراک ما، این رو دارید بهش میگید. بله قبول دارم اینو میشه بهش گفت، موضوع معرفت هم میشه بهش گفت موضوع معرفت، اما بهتر بود اگر ما بخوایم ما ناظر به واقعیت خارجی بگیم متعلق معرفت، چیزی که معرفت ما به اون تعلق گرفته. در حقیقت جنبه موضوعی معرفت طبق بیان آقای صدر متعلق معرفت ماست، اون چیزی که معرفت ما به اون تعلق گرفته. حالا شما اسمی میخواید بذارید موضوع معرفت، حالا این طبق تصمیمه که ما داریم موضوع معرفت از یه ریسی مخواد معرفت چیه؟ معرفت اگر بگیم علم، معرفت، اینها موضوعه، چه بسا همون خود فاعل شناسا، خود اون فاعل که شناسایی میکنه موضوع. یه وقت هست نه، خود اون قضیه رو میخواید بگید معرفت حاصل شده. بله، بگید قضیه یه تصوری اول ما از یه موضوعی داریم و تصدیقی حکمی بر بار میشه. مثلا میگیم که مثلا فرشون که آب مایه ایست این چونینی، مثلا بس موضوع این معرفت ما آب باشد، معرفت ما رفته روی آب. بالاخره ما میگم خیلی مطلب یه جوریه، بالاخره باید روش چیز کرد. حالا البته نکته خاصی نیست، ولی میخوام بگم اگر حالا یا کم دقتی بوده یا غلط تایپی بوده یا حالا هر چیز که این مقدار، یا حالا چرا از اون بگم عزیزم، یا ما متوجه نمیشیم، بالاخره تغییر متوجه نمیشم. بعد تقریبا ایشون که دون اگه تلازم بین موضوع ای المعرفتین، منظورشون بگیم همون جنبه موضوعی دو معرفت باشه، نه دو موضوع معرفتین. حالا به هر نحوی و این نمایه یقوم التوالد على اساس التلازم بین نفس المعرفتین، تلازم میان خود دو معرفت هست. فبینما کان المبرر لنشوء معرفت من معرفت اخرى فی حالات توالد الموضوعی، من دارم تونتون میخورم که مؤید بیارم بر عرض خودم، هو تلازم بین الجانبین الموضوعیین للمعرفت. اینجا درست شد، دو جنبه موضوعی معرفت، بین الجانبین الموضوعیین للمعرفت، و کان تلازم بین الجانبین الذاتیین للمعرفت تابعا للتلازم بین الجانبین الموضوعیین. ولی مثلا این نجس فی حالات التوالد الذاتی که اینطوری نیست. چجوریه؟ مبرره که برای ایجاد این معرفت از معرفت دیگر هست تلازم میان جانبین ذاتیین معرفت هست، و ان هذا التلازم ليس تابعا للتلازم بین الجانبین الموضوعیین. باز تاکید میکنم لذا اون موضوع این معرفت هایی که بالا گفتن یا میگم اشتباه تایپی باشه یا مثلا صحب قلم ایشون باشد یا به هر تازه اشتایی که نیست، همون صحب قلم باید بگیم، یا صحب قلم هست یا این که منظورشون باید همون جنبه موضوعی معرفت هستش، وگرنه این مقداری حالا این بالاخره باید دقت بشه. بگذارید به هر تقریب ایشون میفرمان که بلکه تلازم میان خود این دو معرفت وجود داره. به بیان دیگر در زایش ذاتی معرفت تلازم میان جنبه ذاتی یک معرفت یعنی معرفت مولد و جنبه ذاتی معرفت دیگر که همون معرفت متولد باشه وجود داره، نه میان جنبه موضوعی این دو معرفت. خب مرحوم آقای صدر معتقد هستن که تمامی تعمیمات استقرایی، یعنی همون پرابلمی که در عرض مثلتون که استقرا وجود دارد، همون به قول مرحوم مزفر در المنطق بله المشکلت المستعصیه، یعنی چه تعبیر دارد ارسان خواهدتون که این مشکل رو ایشون که چجوری این تعمیم حاصل میشه، ما چطور تعمیم میدیم از یه استقرار ناقص، چطور میرسیم به حکم عام برای همه موارد. ایشون میگن تمامی تعمیمات استقرایی رو ایشون مثالی برای معارف ثانویه‌ای میداند که به روش زایش ذاتی استنتاج شدند. میگه همشون از همین قبیلن، تقسیم بندی که ارائه میکنند معارف سه دسته طبق مکتب ذاتی، البته دسته سومش رو معارف ثانویه میتونن که به روش زایش ذاتی استنتاج شدن، و مثالش هم همین تعلیمات استقرایی است. و برغم و برغم اینکه منطق ارسطویی طریقه زایش ذاتی برای استنتاج یک قضیه از قضیه دیگر رو یک خطای منطقی معرفی میکنه، اما شهید صدر معتقد بخش اعظم معارفی که عقل گرایان و منطق ارسطویی به صحت اون اذعان دارند به قضایایی برمیگرده که به روش زایش ذاتی، به روش توالد ذاتی و زایش ذاتی به دست اومدن. این بیانشون هست. بعد در انتهای این چند صفحه که هم حالا برابط صفحه 168ش میشه هر چیچه اونجا ها میشود اگر اشتباه نکنم، اونجا ایشون میان و مراحل دستیابی به بله صفحه 168 مراحل دستیابی به معرفت ثانویه بر اساس زایش ذاتی رو نام میبرن. میگن دو مرحله دارد مرور و توارد ذاتی به مرحله تین. اصلا این تیز از جانب کنگره اضافه شده، اصل مطلبشون نبوده، ولی ایشون دو مرحله ذکر میکنن به عنوان مراحل دستیابی به معرفت ثانویه بر اساس زایش ذاتی. یک، مرحله استنباطی دلیل استقرایی. دو، مرحله ذاتی دلیل استقرایی. مرحله استنباطی یا مرحله زایش موضوعی مرحله است که البته اینجا این تعبیر مرحله استنباطی دلیل استقرایی رو به کار نمیبرن، بعدها منتها خواهند گفت که من به این میگم مرحله استنباطی دلیل استقرایی، اینجا فقط از همون به عنوان مرحله زایش موضوعی ازش نام میبرن توالد موضوعی. بله،
تفاوت ذاتی رو اینا مدن کاملا مميز شده از تفاوت موضوعی. حالا وقتی ما میایم تعریف کنیم تفاوت ذاتی دقیقاً
میشه
مرحله، یعنی ادامه تفاوت موضوعی. بله، این تقسیم خودش
نه، ببینید تفاوت موضوعی
من وقتی این تفاوت موضوعی به نظر میاد که تفاوت ذاتی اهم از تفاوت موضوعی، یعنی در خودش تفاوت موضوعی هم دارد. یعنی هر کس قرار باشه تفاوت موضوعی حاصل بشه در مرحله اول باید تفاوت موضوعی موضوعی را از اون فراتر بده تا تفاوت موضوعی تفاوت ذاتی.
ببینید در حقیقت طبق بیان آن سرد میشود این گونه نتیجه گرفت که حالا میخواستم از هم یادشون فرمون که تو ترازمش کنم نبید از هم که میشود این گونه نتیجه گرفت توالد موضوعی خود بر دو قسم است. یک، توالد موضوعی منتج یقین. منتج یقین توالد موضوعی که نتیجه دارد، منتج مثمره و ما رو یقین میرساند. دو، توالد موضوعی که منتج یقین نیست، غیر منتج یقین. اون توالد موضوعی که شهید سعد و عنوان گام نخست توالد ذات استفاده میکنه این بخش. چرا؟ به جهتی که توالد موضوعی منتج یقین که نیاز نداره به گام بعدی، او تمام اوه. یعنی ما هدف رو بزنیم یقین. خب یه بخش از توالد موضوعی خودش به یقین میرسه، دیگه نیاز نداره به گام بعدی، دیگه گفت بالا دستیایی که رنگ نمیدید تمام ما رسیدیم خیلی خوب تمام میشه. اما میگم یه بخش تو مرد نیست، تو مرد نیست، اینا فرمشستر این مدینه، اینا آدم وقتی با مرد تعاطی میکنه کار میکنه اینجا بحث رو میخوای باید مساره از هم فرطور که. اما نوع دیگری از توالد موضوعی است که این توالد موضوعی خودش نمیتواند به یقین برسه، لیکن در خدمت توارد ذاتی قرار میگیره و میشود مرحله ای از مراحل توارد ذاتی. دقت میکنه؟ حالا فقط برای تقریب رو ذهن بشه، یعنی فقط این مثالی بگنه دفت شرطن داشته میشه. شما بینید در بحث تفسیر موضوعی شهید صد مطرح برمودن، اونجا وقتیشون تبیین میکنن اول به ذهن میاد که خوبتیان دو تا حالت هست، تفسیر ترتیبی، تفسیر به قولشون تفسیر تجزیه‌ای به قولشون، تفسیر تجزیه یک نوع تفسیره، تفسیر موضوع یک نوع تفسیر دیگه است، کاملا از هم دیگه جدا. ما اگر بخوایم تفسیر موضوعی بکنیم از این مسیری باید بریم، از تفسیر تجزیه از مسیر دیگه. لکن بعد جلوتر که میریم بعد ایشون میگن که نه، برای تفسیر موضوعی شما به تفسیر تجزیه‌ای هم نیاز نیست. اینقدر می‌کنید چه برای تفسیر موضوع به تفسیر و تفسیر تجزیه‌ای گامی است از گام‌های تفسیر موضوعی، از اون بی‌نیاز هستید. خب اینجا می اتفاق رخ میده با این تفاوت که این تفاوت متأسفانه خودشون اشاره نکردن و خوب بود تصریح می‌کردن. با این تفاوت در اونجا که تفسیر تجزیه رو میگن گامی در مسیر تفسیر موضوعی، بله تفسیر تجزیه‌ای ما را به تئوری‌های قرآن، نظریات قرآن، به دیدگاه به قولشون المرکب النظری، به اون دیدگاه‌های نظریه قرآن، حالا اگه تئوری هم درست بشدم کلمش دم به قرآن به کار بریم یا نه، نظریات قرآنی ما رو نمیرسونه، ولی خودش مستقلا یه افاداتی داره، خودش یه تفسیری است، خودش قابل استفاده است، خودش ما رو بهره مند میکند از معارف قرآنی. ها خیلی خوب، حالا اگر این آمد در خدمت تفسیر موضوعی قرار گرفت طبیعتا ما رو یکم دورتر میبره. اما اون توالد موضوعی که اینجا استفاده میکنن به عنوان مرحله و گامی که در خدمت توالد ذاتی قرار میگیرد، این خودش به خودی خود منتج نیست، خودش منتج نیست، این ما رو نمیتونه به جایی برسونه، وقت دارا ما رو بنمون میکنه. خیلی خوب میایم جلو، اما وقت دارا بیل میکنه ما. خب
حالا موضوعی ما
چیزی که برای مهم نیست حالا همین، ایشون چرا اسمش گوشه توالد موضوعی؟ به جهت این که منطقیه، بله، به جهت این که حالا به تعبیر ایشون مدلله، موجهه، یعنی عرض مثلا مولشون مبرره داره، یعنی قاعده منده، قاعده منده، دقیق میکنی چه عرض میکنم، وابسته به ذهن انسان نیست، چون تو از ذاتی نامه وابسته به ذهن انسان، در اینجا ذاتی به ذهن انسان نیست، قواعد دارد که این قواعد رو اسمشو میذارد حساب احتمال هست، کاملا قاعده منده، کاملا چارچوب دارد، قاعده داره، فرمول داره، طبقه چارچوب جلو، لذا بهش میگه موضوعی، از حیث اینکه منطق خاصی دارد و منظم هست. ببینید یکی از حالا اشکالات که میگفت دیگه، چون ظاهرا جلسات پایانی ما هست، بعضی افراد لابلای هم فراموزه، یکی از اشکالات که اصلا به کتاب آقای صدر میشود، نه که حالا اشکال بالاخره میشود روش تأمل کرد، نام خود کتاب ان اساس المنطقیه للاستقرار، اصلا ایشون نمیخواد ما رو منطق برسونه، دقت بکنید ما اینجا به یقین منطقی نمیخوایم برسیم، اما اسم کتاب الاساس المنطقی است. آره این میخواد در حقیقت ایشون یقینی که ما رو میش میشه اساس استقرار، حالا برام خواهیم گفت یقین منطقی نیست، اما اسم باشه یقین. خب حالا چرا، حالا چرا ایشون الاساس المنطقی گذاشته؟ من به ذهنم میاد لعل به خاطر همین بخش توالد موضوعیش که اینجا منطقیه، اینجا منطقیه، اینجا حساب احتمالات هست، اینجا فرمول وجود داره. خب ناظر به مقدمش اسمش وجود بلده با پایه های منطقی، وگرنه خود این استقرایی که ایشون ما معرفی میکنه تهتش ما رو به یقین منطقی نمیرسونه، ما رو دور میکنن یقین منطقی، نه که دور بکنن، بلکه ما رو به اونجا نمیرسونه. اینقدر میفرمه. خیلی خب، حالا اینم نکته‌ای بود که به دقت فرمودید و به جا فرمودید و عرض شد خدمتتون، عرض محضرتون که خیلی خوب. پس این دو مرحله که شون میگن، مرحله استنباطی دلیل استقرایی که مرحله استنباطی یا مرحله زایش موضوعی، مرحله است که در آن معرفت احتمالی به وجود میاد و این احتمال مستمرن افزایش پیدا میکنه تا ارزش اون به بالاترین درجات تصدیق احتمالی میرسه، اما در این حال به درجه یقین نمیرسه. این نکتهش برام بود. ببینیدشون میگه و ینمو الاحتمال به استمرار و یسیر و نمو الاحتمال فی هذه المرحله به طریقه توالد الموضوعی حتی تحظى المعرفه به درجه کبیره جدا من الاحتمال غیر ان طریقه توالد الموضوعی تعجز و عاجز است عن تصعید المعرفه، از اینکه معرفت رو بالا ببرد الی درجه یقین، یعنی منتج نیست. بله
همینجور یکی بسان مشکل داشتن، یعنی همین استقرار کردنه، این استقراری که داره تو دل تقاقل احتمالات رو میده، این تقاقل موضوعیش کجاست؟ یعنی کجا بین موضوع معرفت مولد و موضوع معرفت متولد
این کلمه موضوعی که عرض کردیم، اگر حالا این ترجمه مثلا فرض کنیم که ابجکتیو مثلا ما در نظر بگیریم، شما به لحاظ بار معنایی اگر نگاه بکنید خیلی معانی رو حامل هست. این ابجکتیو رو شما اگر نگاه بکنید در مثلا دیکشنری، تعداد زیادی معنا رو شما در ذیل این میتونید در نظر بگیرید، عینی، واقعی، خارج از ذهن، مثلا فرض کنید که منصفانه، منصفانه، این هم مثلا دمدش گفته شده، عادلانه فرض فرمایید که یا بیانی که مرحوم سعد دارد که به معنای موجه مدلل عقلایی همون تا اینجا رو شامل میشه، موجه و مدلل و عقلایی رو همه اینا رو میخواد شامل بشه. دقت میکنید چه از کنم هم برای مختلی سر تفسیر موضوعش هم همین کار میکنه، تو حرفی که یه قسمتی از معنای موضوعی رو استفاده میکنه. استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میشه یا نمیشه، میگم ما کردیم و شد اصلا خرابتون که ایشو تقرد اصلا حالا شدش میگم نه من یک جا که مثلا نمی کار نبردم، ولی خب در خواهر وحدت سیاق، وحدت سیاق افاده میکند که شما یک معنا از یک لفظ استفاده بکنید. نمیتونید مثلا میگم من دیدم که در بازه، بعد به طرف گفتم چرا در رو باز گذاشتی، در رو ببند. اون گفت خب خیلی خوب در باز رو میبندم، همینطوری دارم باز دارم صحبت میکنم، بعد یکی از این بازایی که دارم میگم مثلا باز شکاری باشه، پرنده شکاری باشه. اگه نمیشه که بالاخره این سیاق واحده، همش هم دارم دری است که باز مانده یا پنجره است که باز مانده، و یه دفعه یکی از این بازهایی که من دارم میگم اشاره به باز شکاری و پرنده بشه، یه خورده مشکل، مگر یه قرینه ای بیارم روشن. حالا منظور میخوام بگم این یه مقداری از این کشدار بودن معنای موضوعی ایشون اینجا بهره میگیره و یه خورده لیز میخوره. آره هم لیز میخوره به یه سمتی مثلا گاهی اوقات. اما حالا اگر بخوایم توجیه بکنیم، چون خودشون که نیستیم اینجا بخوایم دفاع بکنیم، ما بخوایم دفاع بکنیم، بگیم مراد ایشون از موضوعی یعنی چیزی که منشأ عقلایی داره، چیزی که موجه و مدلل است. اگر اینطور گفتیم چیزی که قابل فرمول شدنه، میتونیم در قالب فرمول ها بیانش بکنیم، خیلی سر میشه از مثلتون که دو تا چهار تا ایش کرد، اینو میشه میگه موضوعی، اینو میشه میگه موضوعی. حالا که اینطور شد، چرا به مرحله توالد موضوعی در ذیل دل استقرار، در ذیل توالد ذاتی هم میگن موضوعی؟ به این دلیل که اینم فرمول بنده، فرمول بند درست باشه، فرموله میشه فرمولش کرد، میشه در قالب فرمولا درش آورد، میشه عقلاییش کرد، حساب احتمالات چیز قابل قبولی، قابل اثباتی، ریاضیاتی، محاسباتی، یعنی این چیزی که این سبکی هستش. لذا از این حیث ایشون بهش بگوید مثلا موضوعی، با این نگاه اینو مطرح بکنه. خیلی خوب. به هر تعبیر پس این ما رو در قالب فرمول هایی و با یک محاسبات کاملا ریاضی و قواعد مثلا فرضاً که میشه اثباتشون کرد، قابل اثبات هستن، این جلو میاد تا مراحل بسیار بالایی از احتمال ما رو میرسونه. لیکن یه جایی که میرسید که متوقف میشه. اون کجاست؟ اون جایی که دیگه باید کار تمام بشه و این تبدیل به یقین بشه، این متوقف میشه. اینجا تا مرحله دوم بردیشون شروع میشه که مرحله ذاتی دلیل استقرایی است. بعدشون میفرمان مرحله ذاتی، ایشون که میفرمان حالا عیناً تو همین عبارت دنبالش نگرید، مثلا تو مجموع عباراتشون میگن دیگه، بعضیشون اینجا میفرمان که مرحله ذاتی یا مرحله زایش ذاتی مرحله است که در اون کار دستیابی به معرفت ثانویه به اتمام میرسه و معرفت از سطح یک معرفت احتمالی و ظنی عبور کرده به سطح یقین میرسن. خب شهیست همچنان که عرض کردیم بر این باور هستش که همه تعمیمات استقرایی از این دو مرحله گذر میکنند. یعنی در حقیقت اگر شما از مرحله زایش ذاتی سخن میگی، مثل صدی میماند که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یه مرحله موضوعی را هم پشت سر گذاشته. اما با این توضیح ما دادیم که متأسفانه این توضیح اصلا فایده‌ای نیست به این شکلی که مثلا جدا شد، که ما بگیم توالد موضوعی دو قسم میشه، منتج و غیر منتج. مثلا منتج یقین منظورم هست مصبر یقین و غیر مصبر یقین. با این بیان نوع غیر مصبر یقینش رو ایشون اینجا بهره میگیرن. خیلی خوب، ایشون برای ورود به مرحله، حالا یک بگیم دو مرحله میخوان بررسی بکنن، مسئله که متوجه تکنیم من که این تکنیش سریع عبور بکنم، چون حالا این در حقیقت مقدمه برای مهم بود که دوباره ذهنمون بیاد. ایشون برای ورود به مرحله استنباطی یا زایش موضوعی به عنوان مقدمه به بررسی نظریه احتمال، بدیهیات و اصول موضوعی اون، حساب احتمالات و قواعد اون و تعاریف مشهوری که از احتمال وجود داره و البته اشکالات اونها میپردازه، این مقدمه این کارش هستش. سپس تفسیر و تعریف مورد نظر خودش از احتمال رو که رابطه تنگاتنگی با بحث علم اجمالی داره در قالب دو صیغه و دو صورت ارائه و تثبیت میکنه. فقط ارائه نیست، میاد نشان میده که این حرف مستحکمیه، حرف محکمیست و تطبیق میکنه با همون بدیهیات که قبلا بوده، با همون قواعدی که بوده، و نشون میده که این قابل قبول هست تعریف من. و البته اصول موضوع جدید رو هم متناسب با تعریف خودش به بدیهیات نظری احتمال اضافه میکنه. تمام شد. اینم قسمت حساب احتمالات ایشونه. پس اساسا کسی سوال کنه این حساب احتمالات چه کار است تو این بحث؟ ها، حساب احتمالات، اصلا طرح حساب احتمالات، اون بخش ریاضیاتی این هستش که مبایست اینها رو مخصوصا کمک گرفته است از اون آقای دکتر امامزاده، که آقای دکتر امامزاده ظاهرا خوزستانی بوده ایشون، منتها در بغداد در دانشگاه نفت اونجا تدریس میکرده، لذا با آقای دکتر امامزاده در تماس بوده و در این بخش ریاضیاتی خیلی از آقای دکتر امامزاده کمک گرفته ایشون برای ورود به این فضا. لذا بعدا هم نظرش همین وقت بعدا که خب دستان که کرده بیرون کردن از این حرفا، ظاهرا همین ماجرا آقای دکتر امامزاده رو بیرونش میکنن عراق و ایشون برمیگرده ایران. لذا برای ترجمه فارسی این کتاب ادغام اصلا کلا ترجمه شده به انگلیسی یا فارسی، هر چی، یکی از گزینه‌هایی که آقای تطبیق پیگیر بوده این که خود آقای دکتر امامزاده کارو بکنه، با شاگردانش در تماس بوده که با امامزاده در تماس بشید و ایشون مثلا کار ترجمه پیگیری کنه که انجام نشده. البته امامزاده هنوز زنده، هنوز در بده حیات هستش، پیرمردی هنوز هستش. و جالب این است که کماکان یکی از گزینه‌هایی که مطرح برای که ترجمه کنه این کتاب رو ایشون هستش، چون ترجمه‌ای که موجود هست یکی ترجمه مرحوم فهری هستش که طبیعتاً متن عربی به مراتب آسان‌تر هست خوندنش، و ترجمه‌ای که ایشون واقعاً نمیشه فهم ترجمه‌اش رو. من خودم شاید مثلا نصف صفحه از این کتاب رو بیشتر تحمل نمی‌کنم خوندنش رو، یعنی حالا بنده که دیگه از سطح عشق به کتاب و مطالعه رد کردم دیگه، نمره یه دقیقه من هستش این کتاب رو تحمل ندارم ترجمه رو، یعنی شاید نصف صفحش بتونم بخونم، بعد چند هفته بگذره، چند ماه بگذره، دوباره یادم بره اون تلخی اون نصف صفحه خوندم، دوباره نصف صفحه دیگه تحمل می‌کنم، نمیشه یعنی واقعا از بس ترجمه نامناسب هست. دارم با من تماس گرفتن، با خود من تماس گرفتن همین ها عرض خواستی که و گفتن که شما بیاد ترجمه کنید، گفتم من وقتشون ندارم، حالش ندارم، گرفتار هستم، این میتربه کردم یه وقتی بذاره سر این کار طبعا. من دو بعد تقریبا همون ها به من گفتن، گفتم من اینطور هست رزدم از یه خب اونا وقتنا گفتم که کماکان من گفتم این کس دیگه آخه چون یه ترجمه دیگه هم که ارائه شده است به مای ظاهر اگه شما هم قدسپور ایشون ترجمه انجام میده، حالا نمیدونم نسبت این کار، من ندیدم اون ترجمه رو متاسفانه، خود ترجمه رو ندیدم، ولی شنیدم که نسبتی هم با مثلا فرشون که بعضی آقای نقوم در سال خرابیان این نسبتی دارن ترجمه با اون کار رو هم زیر نظر اونها بوده با ترجمه اونها بوده، منتها خب اهلی که شاگردان خود مرموهای صدر مثل آقای آسدالی اکبر حائری اینها دیدن ترجمه رو میگن خیلی فاجعه آمیز هستش و خیلی دور و پرته و به هیچ وجه نفهمیده. آقا نفهمیده مثلا فرض کنم اونجایی تو فصل بخش قسم اول کتاب که دارد منطق ارسطو رو توضیح میده، مثلا این که مهم نیست که فهمیده یا نفهمیده باشه، اوناش که مهم نیست، این تیکه هایی که خدا آقای سرد در بحث میکنن همین جایی که الان متوقف شدیم اینجاها، ایناش نکات نیست که طرف کنی فهمیده یا نفهمیده، قرصان فرصون که فرصون اونم به درد نمیخواد، یعنی دو ترجمه موجوده، یکیش به لحاظ علمی قویه لیکن قابل خوندن نیست، یکی دیگه اش هم که از داره علمی اینطوری من میگم من در اصلاح نظر میکنم که من نخوندم مثلا حتی جلدش هم ظاهرا ندیدم، نه یادم نیم جلد نمیده باشم ندیدم ترجمه رو، این سابقا میگم دیدم بعد هرچ بکنم که نه کجا دیده باشم مثلا جلدش هم ندیده باشم بر تقوی مراد اینطور هستی من باید حالا مشکله برحال. حالا یکی بپرسد که این حساب احتمالات این مثلا چه کار میکنه؟ حساب احتمالات در حقیقت مرحوم آقای صدر برای ورود به مرحله استنباطی یا زایش موضوعی به عنوان مقدمه به بررسی نظریه احتمال و البته بر اساس علم اجمالی میپردازه، پس از این مقدمه درباره نظریه احتمال و حساب احتمالات شهید صدر به صورت جدی وارد بحث از دلیل استقرایی در مرحله زایش موضوعی، یعنی همون مرحله استنباطی دلیل استقرایی میشه و تلاش میکنه تا نشون بده استقرا به عنوان تطبیق دقیقی از نظریه احتمالی، تعبیر رو خودشون گرفتم، تعبیر تطبیق دقیق نظریه احتمال رو من از متن خودشون درآوردم، ایشون نشون تلاش میکنه نشون بده که استقرا به عنوان تطبیق دقیقی از نظریه احتمال، البته با تعریفی که ایشون از احتمال ارائه کرده و اصول موضوعی که برای اون برشمرده، میتواند ارزش احتمال تعمیم رو اونقدر بالا ببره که به درجه عالی از درجات تصدیق احتمالی برسد. پس در حقیقت شأن ورود نظریه احتمال به حساب احتمالات به بحثشون نسته، ایشان استقرا را تطبیق نظریه احتمال میده، استقرا تطبیق نظریه احتمال هست به این شکل. دیگرانی هم خودشون تصریح میکنند، دیگرانی هم همین رو میخواستن انجام بدن موفق نبودن، ایشون میگه انشالله ما موفق بودن، یعنی انشالله یادم نیست چون گفته باشه خیلی بر تقدیر، میگه ما تلاش کردیم این کار رو بکنیم، ما تلاش کردیم این کار رو بکنیم، در نگه دیگرانی هم این کار خواستن بکنن و موفق نشدن. بگذاریم بر تقدیر. خب در گام بعدی پس اون فصل تمام شد، فصلی که ما پشت سر گذاشتیم که در حقیقت توارد موضوعی بود. در گام بعدی که همون هم بحثم بحث حساب احتمالاتی اونجا مطرح میشد، در گام بعدی ایشون وارد همین فصلی میشن که الان ما از خانفرمتون که بهش رسیدیم و در حقیقت ایشون به مرحله دوم و نهایی از مراحل دستیابی به معرفت ثانویه بر مبنای زایش ذاتی میپردازه که عرض کردم که فصل دوم هست از تفسیر دلیل استقرایی در پرتو نظریه احتمال. خیلی این سیری سیشون تیم. حالا پس ما نظریه احتمال رو پشت سر گذاشتیم. ببین معمولا کسان امکان اشکال بکنن، معمولا این فصلی که ما پشت سر گذاشتیم معمولا رها میکنن، این کارش ندارن، از جای بعدش حالا حرف میزنن، قبل از این رو بعد از این رو میگن. این تیکه کار مسابقه ریاضیاتی و حسابی و نظر احتمال و حساب احتمال اینا، حالا درست یا غلط که ما اونجا هم حرفای داریم برای گفتن، حالا اگر فرصت بشه در ادامه اونجا هم یه جزئیات خورده ریزایی هست که میشه اونجا هم دقت‌های خاصی بخرج شد، اما از اون حالا فعلا عبور بکنیم، اگر کسی حرف داشت از جو بعد حرف داره داره گفتن. خب برسیم به این بحث الانمون که دور المرحله ذاتیه فی ایجاد الیقین هستش. ایشون میفرمایند که ما تا بدین جا عرضون خواهدتون که مراحل رو عبور کردیم و مرحله اولای از دلیل استقرایی رو کشف کردیم و دانستیم که دلیل استقرایی در این مرحله به عنوان یک دلیل استنباطی قابل استفاده هستش، یعنی همون موضوعیتش رو میخواد تاکید کنه، یه چیزیست که موضوعیه، یعنی منطقی دارد، یعنی چارچوبی دارد، یعنی بفرماییم که قابل فرموله شدن هستش. از مثلا این که ولیکن ایشون تأکیدشون اینجا اینه که در حقیقت خب نکته مهمی هست که ایشون اینجا تأکید میکنن، تأکیدشون اینجا این هست که بله تأکید میکنن که یک فارق، یک تفاوت اساسی وجود دارد میان ادله استنباطی استقرایی و ادله عرض مثلتون که بفرمایید که بالاخره بله بذارید عبارت شما بخونم تا من مثلا دستم در رفت، غیر ان هناك فارقا اساسیا، این صفحه بله 409 میشه، غیر ان هناك فارقا اساسیا بین طابع الاستنباطی للدلیل الاستقرایی و طابع الاستنباطی للادله الاستنباطیه البحته. میگه ببینید ما یه ادله استنباطی محض داریم، یه ادله استنباطی استقرایی داریم، اینا ما هم دیگه تفاوت میکنیم. ادله استنباطی محض مثل چی؟ ایشون میگه کل برهان الذی یستنبط یا یستنبط ان زوایا المثلث تساوی قائمتین من مصادرات الهندسة الاقلیدية. ایشون اون مثل اون برهانی که استنباط میکنن که زوایای مثلث 180 درجه هستن، از چه چیزی رو استنباط میکنه؟ از اصول اولیه هندسه اقلیدوسی. و هذا الفارق یکمن فی ان الادله الاستنباطیه البحته تبرهن على الجانب الموضوعی من الحقیقه. ایشون میگه ادله استنباطی محض اینها اثبات میکنند، حالا باز برای ترجمه، حالا شاید خود شما روز خواستیم از کتاب ترجمه میکنید، این کلمه توبرهنه ایشون همون اثبات میکنن میتونید معنا بکنید، من بزنم این یعنی مناسب تره، اثبات میکنند. در محضر اثبات میکنند جنبه خارجی و واقعی یک حقیقت رو، جنبه واقعی و خارجی ثابت میکنند. همون که گفتیم اون قضیه خارجیه، از اون خواستیم که فارغ از خود شخص بفرمایید که شناسا. فالبرهان الهندسی علا ان زوایا المثلث تساوی قائمتین، این برهان هندسی که ما داریم که زوایای مثلث مساوی 180 درجه هستن، دو تا زاویه قائمه هستن، این یثبت یا یثبت وفق مناهج الاستدلال الاستنباطی هذه المساوات بین زوایا المثلث و قائمتین که حقیقت موضوعیه، این مطابق با روش های استدلال استنباطی این ثابت میکنند که این مساوات و برابری میان زوایای مثلث و دو زاویه قائمه یک حقیقت عینی و خارجیه. حقیقتا در خارج مثلث چنین حالتی دارد. و اما دلیل الاستقرایی این چطور؟ فی مرحله الاستنباطیه فهو لا یبرهن علی الجانب الموضوعی من الحقیقه. خب این حتی فرمین اینجا دقیقا همون نکته است. یعنی اگر ما موضوعی رو که ایشون اول معنا کرد گفت ادراک دو جنبه دارد، بفرمین که معرفت دو جنبه دارد، یکی جنبه ذاتی یکی جنبه موضوعی، جنبه ذاتی رو گفت ادراک، جنبه موضوعی رو گفت اون قضیه درک شده گذاشت. خب این چی میخوایی بگید؟ قضیه درک شده مستقل در شخص مدرک. اگر میخواد این قضیه درک شده به ما یحیه یا نه قضیه درک شده از آن جهت که مطابقه به خارجه، با دو تا حرف میشه. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ اینجا در حقیقت اصلا که جداش میکنم. از یک طرف به دلیل استقرایی استنباطی، به قول خودشون دلیل استقرایی در مرحله موضوعی و استنباطی بهش میگن موضوعی، از اون بر میگن این کاری به خارج نداره، این مربوط به درجه تصدیقی است که خود شخص دارد. پس چی میگم؟ اینا خورده ریزه ها، اما همین خورده ریزه ها رو که اوقات طرف رد میکنه، مثلا همچین از بغل میگیره همچین یواش نرم و یواش رد میشه. اینا خب مشکل داره دیگه، اینا باید دقت کرد. بالاخره چی؟ آخرش چی؟ دقت میکنن چه ارزش کنم؟ نه حالا ارزش میگی یا نمیگی؟ باید بگیرید اونجا. ایشون فهمیدن جنبه های معرفت دو جنبه، یه جنبه ذاتی جنبه موضوعی. جنبه ذاتی رو چی فرمودن؟ اما ادراکی ماست. جنبه ذاتی ادراکی ماست. جنبه موضوعی رو چی فرمودن؟ قضیه درک شده که مستقل از ادراک ما واقعیت وجود و تحقق دارد. اینطور حالا من این ترجمه است از متن ایشون دیگه خودم که خواستم که اینطور این دو خار یعنی مستقل از درک ما و خودش مثلا. خب این قضیه درک شده که مستقل از فهم ما واقعیت دارد، همین میخوام بگم ناظر به واقع خارجی دارید میگی، یعنی این در واقع خارجی هست، مثل همین که زوایای مثلث است برابر هم با 180 درجه مجموعشون، اینو میخواید بگی یا نه از آن حس که یک گزاره ای که من آن را درک کردم و در ذهن من هست، از کدام حس میخواید بگی؟ اینجا از هم دیگه جدا میشه. ببینید و اما دلیل الاستقرایی، حالا این عبارت اینجا رو ببینید، و اما دلیل الاستقرایی فی مرحله الاستنباطیه، یعنی کدوم مرحله؟ مرحله توالد موضوعیش، در مرحله موضوع توالد موضوعیش، فهو لا یبرهن علی الجانب الموضوعی من الحقیقه. دلیل استنباطی و استقرایی در مرحله موضوعیش اثبات نمی کنند جنبه موضوعی حقیقت. این دو تا معنی شد.
این معنی رو
دو تا خط شده
میشه؟
فرموز
جنبه موضوعی معرفت اون نه
من دارم خدشه میکنم به بیان ایشون. من نمیخوام بگم اینکه، میخوام بگم باز انگار یه تفسیر جدید شد که یکی از این حالاتش رفت به سمت ذاتی، رفت به سمت ذاتی. ببینید بعضی مطالب که با گفتار درمانی حل نمیشه که، دقت میکنید مثلا شروع سرمشون میدید به هی تحکیل میدید که آما به جنبه های روانی کاری نده، ما نمیخوایم به جنبه های روانی شناختی کنیم. خب بالاخره شما خودشو دارید میگید، بعد هی میگید که نمیشه که هی تحکیل. من دیدم مثلا بعضی هم که مثلا که از دیدگاهشون دفاع بکنن در مقابل نقدی که مثلا داشته که آیستو گوشتشتی یا فلان، گفتن بله شما که اینطوری گفتید، ولی مثلا ایشون خودش گفته اینطوری. خب ایشون گفته اینطوری درسته تصریح کرده به این مطلب، اما عملا آیا این هست یا نه؟ من میخوام بگم نقد آیستو گوش وارد یا وارد نیست، نه میخوام بگم بخوام جواب بدیم این کافی نیست که بگم بله ایشون آخه ما یه مسئله حقوقی که نیستش که مثلا میگم بله این خونه رو من بخشیدم به فلانی، به خودش خب بخشیدم به فلانی. ما تو علم که اینطور نداریم که مثلا میگم خودش گفت من نتیجه مهمی به دست آوردم. نتیجه مهم ما باید ببینم، خود دانشمند بگه من نتیجه مهم به دست آوردم کافی نیستش که، من اون نتیجه مهم رو باید ببینم، استدلال روش رو باید ببینم. میخوام اصلا حالا اینا هست، حالا خیلی اصلا نباید مهم فلان اشکال کنیم فلان مت رد شیم اصلا هست که و اما تشکیل الاستقرایی یعنی حالا اینا اشکال هم نمیخوام بگم اشکال هستا، ولی بخواد دقت باید کرد، دقت بکنیم به عباراتشون که بخواه چی از توش در میاد. اونجا به نظر میرسد که دقیقا به همون شکل که بنده موضوعی رو معنا کردم دارد معنا میکنم، یعنی این دلیل موضوعی یعنی چی؟ یعنی فرموله میشه کردش، میشه در قالب فرمول بیانش کرد، معادلاتی نه بسید که اینها بیانش کرد، ضرب و تقسیم و جمع اینا دارد اغلاییه. پس موضوعی هست به این معنا، اما اثبات نمی کنن جنبه موضوعی حقیقت رو، یعنی جنبه واقعی و خارجی رو اثبات نمی کنه، بلکه بیانگر درجات تصدیق ذهنی شخص مدرک هست، درک کننده هستش. خواهم بگم پس دو تا معنای از موضوعی شد، به یه معنا موضوعی هست، به یه معنا موضوعی نیست. این طور هست، از این حیث که فرموله میشه موضوعیه، از این حیث که نظر ندارد به جنبه خارجی موضوعی نیست. اینم حالا باز دقت که اینجا میشه به خرج. و اما دلیل الاستقرایی فی مرحله الاستنباطیه، یکیشون میگه مرحله استنباطی یعنی همون مرحله توالد موضوعی، مرحله زایش موضوعی، تاکید کردن از تیتر کتابشون هستش. اصلا فرضشون که فهو لا یبرهن علی الجانب الموضوعی من الحقیقه ولا یثبت ان علی بان حمزه سبب لباء مثلا، این سبب اون نیست، و انما یثبت به طریقه استنباطیه درجتن من تصدیق به هذه الحقیقه، این میزانی از تصدیق این حقیقت رو میگه، میگه بله من به میزان خیلی زیادی این حقیقت رو قبول دارم، اما که در خارجم هست یا نیست. این گفتم که چند دفعه اولا بحث ما در قوم گفتم که خب اینو ما بگید، من هی خواستم که حاشیه برم تفره برم، گفتم نه اصلا یه خود باز کردم باشه رفت رفتن کلا ادامه دیگه نه. تتمثل في القيمة الاحتمالية الكبيرة التي انتجها تجمع عدد كبير من الاحتمالات على محور واحد هو سببية حمزة لباء، فالقضية المستنبتة من الدليل الاستقرائي هي دليل مقضية استنباط شدت از دليل الاستقرائي شيء درجة من التصديق، برید درجه از تصدیق، نه اینکه تو خارج چیه ما بکار نداریم، میزانی از تصدیق، درجتون من از تصدیق به قضیت ان حمزه سبب لبا، این که حمزه قضیه گذاری داریم که مثلا A سبب است برای B مثلا یا حمزه سبب است برای B مثلا، ولی که قضیت سببیه نفسها این خود اون قضیه سببیت نیست، نمیخواد بگه حقیقتا هم حمزه سبب به هست، من چی میگم؟ نمیخواد بگه حقیقتا خود هم سبب هست، میخواد بگه درجه تصدیق من به این موضوع خیلی بالاست، خیلی بالا، من خیلی قبولش دارم، من خیلی قبولش دارم. و به امکاننا ان نعبر عن هذا به تعبیر آخر و هو ان المستنبط من الدلیل الاستقرائی نفس قضیه السببیه یعنی همون سببیت الف لباء، ولكن بدرجه من التصدیق تقل عن الیقین، از مثلتون که بله از یقین پایین تر هسته. خب حالا این مثلی که اینجا میگن چون باز یه بار دیگه عبارتشون یه بار دیگه بخونم، و به امکاننا ان نعبر عن هذا به تعبیر آخر،
این که ان المستنبط من الدلیل الاستقرائی خود همون قضیه سببیه، اما به حدی که به یقین نرسد. بالا فرمودن خودش نیست، بلکه درجه ای از تصدیق به آن است. ولیست قضیت و سببیت نفسها. اینجا می فرمان نه خودشه. بینن دنبال همه شما عبارتی قد نشدیم که عبارت ببینید دور نشدیم. فالقضیت المستنبطه من الدلیل الاستقرائی هی درجتون من التصدیق به قضیه فلان، ولیست قضیت السببیت نفسها. خودش نیست، خود قضیه سببی نیست. ادامهش میگن میتونیم به بیان دیگر بگیم مستنبط دلیل استقرار خود همون قضیه سببیه هستش. خب حالا چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام خب تحافظ که دیگه بعیده توی یه خط مثلا بگیم میشون تحافظ تناقض در این حد، مثلا دو تا خط تناقض این چونینی آشکار بگیم. ایشان یقین را لزومن همان اصابت در نظر گرفته، همان مصیب بودن، همان تطابق در نظر گرفته. یقین را همان تطابق در نظر گرفته. درجه پایین تر از یقین چون فاقد این تطابقه، اینقدر من چرز کنم، لذا فقط درگر درجه از تصدیقه. من بعدا همین عرض خودم بعدا رد خواهم کرد، چون جلوتر عبارت به ما اجازه نمیده باشه این برداشتی بکنیم. فعلا میخواییم تناقض رو حل بکنیم. بگیم ایشون میگه که اگر یقین آمد پس خود اون قضیه سببیه هست، اما اگر یقین نبود خود قضیه سببیه نیست، درجه ای از تصدیق و تأیید اون قضیه سببیه هست. این میگم بعدا حالا بعد خواهد شد و خواهیم رسید. به هر حال دیگه بگذاریم ارم هستیم که اینا باید روش تأمل بشه ارمان که و اینجا هم بیانی ندارد. یعنی سیدنا الاستاذ آیت الله کاظم الحائری هم خب خیلی از قسمت‌ها رو مفصل بیان کردن، مثلا تو هم قصه حساب احتمالش مفصل بحث کردن، احیانا اشکال گرفتن به مرحوم شهید صدر و مثلا تکمیل کردن، تکمیل کردن یا حتی بیان رو تغییر دادن، مثلا نه به این بیانی که ایشون فهمیده اشکال بهش وارده، بعد بیان به این شکل بشه. اما اینجا رو دیگه نه، اینجا هیچ پاورقی نداشتن و اینجاها ما تقریبا رو به اواخر کتاب که میریم پاورقی ازشون نمیبینیم. من این رو با توجه به شناختی که از حضرت استاد دارم، بالاخره ما 13 سال انس داشتیم با ایشون، البته بعد از اونم بوده کماکان هم هست الحمدلله، ولی حالا 13 سالی که دیگه هر شب در درسشون شرکت کردیم و با روششون آشنا هستم و نوع خستگی ایشون و نوع گرفتاری هایشون و برنامه هایشون رو میدونم، این لزوما به این معنی نیست که ایشون اینجا پاورقی حاشیه نداشته. نه، خسته بوده یا توانش نداشته، حال نداشته. نیمه اول کتاب مثلا فرضون که پاورقی زده و دیگه بقیش توان نداشته، دیگه اینا هم خواستم چاپ بکنم به هم نقطه اکتفا کردن. اینا خیلی خوب غنیمت هستی، چی بهتره. میخوام بگم این به این معنی نیست که ایشون جا رو حالا لزوما هیچ حاشیه هم نمیده. همین کتابتون هست، تمام پاورقی های این کتاب مال آقای کاظم حائریه. پاورقی های این کتاب آقای کاظم حائریه. تو قسمت حساب احتمالاتش مفصله، گاهی اوقات چندین صفحه هست پاورقی هایشون، پاورقی هایشونه. اون موارد که ایشون نباشه نوشته مؤلف که چند مورد هم بیشتر هست، خیلی کمه. ما بقیه تمام پاورقی های آقای کاظم حائریه است. بگم نگاه کنید خیلی باید بشه کم چندی از برای تو قطعه محاسباتیش اینا ورود کرده. خب خیلی هم جالبه چون قطعه ایشون اینقدر تسلط داشته و ورود کرده و بحث کرده و یه دفعه ویدیو کسیس دیگه پاورقی خبری نیست. ایشون بذار که خب بالاخره ایشون نتونه صدا بده، نه اینکه حالا حاشیه نداشته بزرگم. خیلی خوب. خب ایشون حالا از این دیگه مطلب عبور بکنه. من این قسمت از اتخایی میخوام خود توقف کردم چون احساس کردم اون نکاتی که ما بشه متوقف بشیم جا دارد توقف کنیم، در اینکه حالا شاید مثلا بحثگاه یا مقدماتی به نظر میسه بوده این اساس کاره. خدا یه بازم چی بفهم توقفی
به نظر میسه شما چجوری
حل کردیم؟ ببینید ایشون ما بیاییم اینطور توجیه بکنیم. بگیم ایشون میگه وقتی که آخر یه ناخودآگاه ذهنیت اصولی نویسنده روش اثر داره و خب نه ناخودآگاه خودآگاه هم نیست که ایشون اصلا خیلی گره زده بحث حساب احتمالات رو با علم اصول گره زده. ما یه بحثی در علم اصول داریم به معنای اصابت قطع به واقع. اگر ذهن مبارک مشخص همین بحث رو آیت در حلقه ثالثا مطرح کردن که اما عبارات شغلا بخوانم اصلا چون مربوط به بحث خود است که بعدی حالا هنوز بهش نرسیده. البته فاصله مون زیاد میشه خود من برای گام بعدی است. ولی به هر حال این بحث رو ما در علم اصول داریم. از خودی میشه ماهی زنگ میزنن بنده خدا هستن از تبریز از کجا هستن هی باید من چند راسته هی چند رو زنگ میزنم درگیر طلاق و طلاق بشه این آن فرازه هی با اون خان مشورت کنم میگم آقا من نمیدونم به هم دیگه بساز و زندگی کنید میگن نمیشه از اونم نمیخوان میخوان از من فتوا بگیرن نکرد فتوا با نه نه همین یعنی میخوام بذارم گردن من که من میگم این اقدام کار بکنه که اگه بدنم مشکل پیش اومد فلانی گفته منم زیر بار این حرف نمیرم بذار هی تماس بشه تماس نه ولکن نیست خیلی هر مصدر مبارک است که ببینید اصابت قهر به واقع ما یه بحثی تو اصول داریم این لسان اصولیین اینطوریه که میگن القطع و العلم و این اراعت الواقع ما وقتی قطع پیدا می کنیم یعنی به ساحت واقع رسیدیم واقع رو دیدیم یعنی صد درصد شد یعنی تمام شد یعنی خود همون قضیه برای ما آشکار شد کاملا واقعش آشکار شد اما تا قبل از این این حالا تو جیبم هست می لست تا قبل از این ما بفهمید که نشده یعنی ما از محضر مبارکتون که به واقع نرسیدیم به واقع نرسیدیم. من اینطور خواستم حل بکنم که ایشون چطور میگوید این همان قضیه است و بعد میگه همان قضیه عزمان میگه همان قضیه است بعد میگه نه همان قضیه نیست درجه ای از تصدیق با آن قضیه است. ایشون میخواد بگه اونجایی که ما یقین به این قضیه برسیم به خود قضیه رسیدیم اما قبل از این که به یقین به اون قضیه برسیم در واقع به خود قضیه نرسیدیم بلکه صرفا درجه ای از تصدیق به اون قضیه رو رسیدیم. لذا در عبارت دومشون ببینید ایشون میگن ان المستنبط من الدلیل الاستقرایی نفس قضیه سببیه آنچه که استنباط میشه از دلیل استقرایی خود قضیه سببیه هست اما به درجه ای از تصدیق که کمتر از یقین است خودشه ولی هنوز به یقین نرسیده. خب قبلش گفتید خودش نیست. چرا؟ چون اونجا میخواستن درجه تصدیقش تاکید بکنن. قبلش کردن درجتون من از تصدیق به قضیت این ولیست قضیت از سببیت از محضرتون که نفسها خود اون قضیه نیست. یعنی اونجایی که از تصدیق شروع کردن درجه از تصدیق شروع کردن خب تبیدن خود اون قضیه نیست. حالا من بخوام مثال بزنم یا خواست این یه پسرش رو من نشون شما میدم یه پسر رو نشون شما میدم خب میگن این پسر آقای فلانیه این او نیست این او نیست این آقای فلانی نیست این هنوز چند سال راه داره تا به آقای فلانی برسه مثلا پدرش مصطفیشون که یه مرد جا افتاده این چند سال راه داره تا برسه. میگم حالا به بیان دیگر این پسر همون آقای فلانیه البته یه چند سال مونده یه چند سال دیگه دقت میکنیم اول میگم آقا حواستون میشه این نگاه نکن چهره شبیه او آقاست پسرشه چهره شبیه او این او نیست این او نیست و 20 سال دیگه مثلا حالا کار کنه این او نیست. دوباره همین رو میگم به بیان دیگه این همون پدره منتها پدری که هنوز از منظرسی که مراحل کمال خودش طی نکرده هنوز مراحل مثلا پا به سن بوده که خودش طی نکرده با این بیانات باید اینجا رو درستش کرد. بگذاریم اصلاف از این که برطبیم ایشون میگن که به هر حال میاد پایین تر میفهم که فتوا اون میزنا بین قضیت سببیه و قضیت درجه تصدیق به ها شما بین قضیه سببیت و قضیه درجه تصدیق به آن تفاوت بگذاریم و افترضنا ان النتیجه المستنبطه من الاستقرار هي القضيه الثانيه دون الاولى
ان افترضنا قضیه واحده و هی قضیه سببیه و افترضنا انها هی المستنبطه من الدلیل الاستقراری مباشرتن ولیکن استنباطها یعنی درجه من التصدیق تقل عن الیقین. میگه چه این کارو بکنیم چه نکنیم، چه اینا رو یکی فرض کنیم چه دو تا فرض کنیم به هر شکلی که بخواد. میگه آها شما بی خود گیر میدید، اینا رو ولش کنیم، چه این کارو بکنیم چه این کارو نکنیم. سواء عبرنا به هذا الشكل او بذاک فان هناك حقيقه ثابته على كل حال. اون حقیقت چیه؟ وهي ان المرحله الاستنباطيه من الدليل الاستقرائي لا تؤدي الى اليقين بالسببيه، این منجر به یقین سببیه نمیشود، ولا الى اليقين بالتعميم الاستقرائي، ما رو به یقین نمیرسونه، و انما تعطي قيمه احتماليه كبيره لدرجه التصديق بتلك السببيه و هذا التعميم. آنچه که به ما میدهد و اعطا میکند یک ارزش احتمالی بزرگی است برای درجه تصدیق به آن سببیت و این تعمیم. خب حالا که بحث اینجا رسید، ایشون میخوان بگن که عرض مثلاشون که آیا این ارزش احتمالی بزرگ میتواند به یقین برسد در مرحله بعد یا نمیتواند. فلذا میان یقین رو اول بیان میکنن که ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، اینجا باز بهش میپردازیم به خاطر نکات اضافه در که سابقا نگفته بودیم. میان تقسیم بندی میکنن یقین را به سه دسته، یقین منطقی، یقین ذاتی و یقین بفرمایید که بله موضوعی. سه تا یقین رو اینجا مطرح میکنن. البته ایشون یقین منطقی یا ریاضی رو که مطرح میکنن بین یقین منطقی و ریاضی هم فرق میکنن، تفاوت قائل میشن بین یقین منطقی و ریاضی، بین اینها فرق میکنن. از اون من سریع یه مقدار مرور بکنم که مطلبشون دستمون بیاد. خب ایشون میگن در منطق ها، منطق برهان ارسطویی، وقتی میگن یقین چی منظورشونه؟ در حقیقت یک علم مدرج منظورشون هست، یک علم مرکب منظورشون هست. چگونه؟ ایشون میگن که ببینید در یقین منطقی عبارت هست از العلم به قضیت و العلم به ان من المستحیل الا تكون القضیتو به شکل الذی علم. علم پیدا میکنم که مطلب این گونه است و ممکن نیست این گونه نباشد. این میشه یقین منطقی، بسیار محکم و مستحکم هستش از این حیث. و بفهمم که فلیقین المنطقی مرکب من علمین. بله چی؟ بله قبلا بحث عرض مطرحتون که این بحث قبلا باشه، مثال هم براش میزنم. میگن شما ببینید ما یه قضیه داشته باشیم زیدون انسان، یه قضیه داشته باشیم زیدون انسان و عالم. اگر ما علم پیدا کردیم که قضیه دوم یعنی زیدون انسان و عالم این قضیه درستی است، ها حقیقتا زید انسان عالمی هستش، این گونه هستش، اگر چنین چیزی فهمیدیم این نتیجه میدهد صدق قضیه اولا یعنی زیدون انسان. چون وقتی میگیم زیدون انسان عالم این دربر دارد و متضمن از زیدون انسان رو، زیدون انسان عالم اگر درست بود پس حداقل زید انسان که هست، یعنی قطعا انسان هم هست. خب این از یه طرف، و ممکن نیست قضیه دوم صادق باشه ولی قضیه اول صادق نباشه، یعنی ممکن نیست زیدون انسان عالم باشد اما انسان نباشد. این طبیعتاً چنین چیزی نمیشود، برای اینکه این قضیه دوم در بر دارد علم و قضیه نخست رو. خب این به هر حال از مثلتون که یک مثالی که برای ذکر کردن، البته این خب تو دو تا قضیه بود. میگن برای یک قضیه هم این میتونه منصب بشه، كذلك يمكن ان ينصب على قضيه واحده حين يكون الثبوت محمولها لموضوعها ضروريا، وقتی که ثبوت محمول برای موضوع، ثبوت شیئن لشیئن ها، ثبوت محمول برای موضوع این ضروری باشد، اونجا هم میتونیم بگیم که یقین منطقی ایجاد میشه. مثلا ما میدونیم که خط مستقیم میان دو نقطه نزدیکترین فاصله میان آن دوست، خط مستقیم میان دو نقطه نزدیکترین فاصله میان آن دوست. بله بله قضیه تحلیلی، بله عرض مقصدتون که خب اینطور هست. ایشون میگن یعتبر من وجهت نظر المنطق الارسطی للبرهان یقینا، ما به اینم میگیم یقین. چرا؟ لأننا نعلم بأن من المستحيل ألا يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين النقطتين، برای اینکه محال است که چنین چیزی نباشد. بحثی تا بحث فقهی هم ما داریم که ملاک تعیین قبله چیه، ملاک تعیین قبله چیه. میگن ملاک تعیین قبله نزدیکترین فاصله است میان اونجایی که شما ایستادید تا مکه تا مسجد الحرام، که میشه همون خط مستقیم میشه. یعنی از هر جایی که خط مستقیم ترسیم کنید این ملاک تعیین قبله هستش. از اون خطون که خب این یقین منطقی. بعد میگن یقین ریاضی چطور؟ میگن اما یقین ریاضی فهو یندرج فی الیقین المنطقی به مفهوم الذی رأیناه فی منطق البرهان الارسطی. این مندرج در یقین منطقی است، همون مفهومی که ما در منطق برهان ارسطویی رو مشاهده کردیم. چرا؟ ایشون میگن برای که یقین ریاضی معناش اینه یکی از دو قضیه متضمن قضیه دیگر هست. خب اگر این باشد ما ببینیم که کاملا شبیه همون یقین ارسطویی میشه، منطق ارسطویی میشه. فاذا کانت هناک دالت و قضیت تعتبر متضمنتا فی دالت قضیت اخرى. مثلا چون در قضای ریاضی ما با حروف جبری سر و کار داریم دیگه، مثلا از قبیل چی؟ بگیم سین، حرف سین مثلا انسانون، مع سین انسانون عالم، من قبیل سین انسانون، مع سین انسانون عالم. قیل من وجهة نظر ریاضیه ان دالت القضیت الاولا تعتبر یقینیه من حیث و علاقت ها به دالت القضیت الثانیه. این یه دلالتگری، ما تو فارسی نشانگر مثلا بگیم، چی میگیم؟ دال میگیم، دال میگیم، دال نمیگیم، آره خود خوال از چی فارسی چی میگیم؟ بله بله حال گوی حال اصلاف خطری که با جمعی بودیم. بعد بخم که این علیه این قضیه شما چیز شده، چی میگید شما تو فارسی؟ نه گفتم نه هم انگلیسی شیرم میادم فارسیش نمیدونم چیه، اینا خیلی کامپلیکیتده، چی میشه تو فارسی شما چی بگید؟ میگونه آجوه از نگاه میکرد که این چه آجوه های قرب زده یه هر دونه نداره خیلی خون. بله حالا از منظر سید که به تقدیر بله اینطور بگیم این شبیه همون مونه، از این حیث تفاوت نمی کنه. فالیقین الریاضی یستمد معنا من تضمن احد الدالتین فی الاخرى، بینما الیقین المنطقی فی منطق البرهان یستمد معنا من اقتران العلم بثبوت شیء لشیء بالعلم باستحالت الا یکون هذا الشیء ثابتا بذات. میگه در یقین منطقی، در یقین ریاضی این که یکی از دو نشانگر متضمن نشانگر دیگری باشد، این یقین ریاضی حاصل میشه. در یقین منطقی که در منطق برهان مطرح میشه اقترانی ایجاد میشود از علم به ثبوت چیزی برای چیزی که همون محمول برای موضوع باشد، این مقترن میشود به علم به محال بودن اینکه این چنین نباشد. خب حالا این آقای مفصل تر اینجا رو بیان کردم. نمیدونم ساعت ما چند شد، اگر میخواهید که حالا زنگ تفریح داشته باشیم جلسه بعدی رو، اگر نه نمیدونم میتونیم کنترلات بریم برسن ظهر. بله سلام خدمت فرمان با محمد صلی الله علیه و محمد.